أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما دوستان در یک مبحث پر ثمر و مهم هست و اون این است که گهگاهی در روایات شاهد حکایت فعل معصوم. حواستون جمع باشه، این روایاتی که در دست ما هستند همشون حاوی قول معصوم نیستند، همین روایات برخیشون حاوی فعل معصومند، یعنی ما افعال معصوم رو هم از طریق همین روایات به دست میاریم. لذا این تلقی در ذهن بعضی نباشه که بس روایات همه جزء اقوال هم خیر، روایت بستگی داره، گاه خبر ثقه حاوی قول معصومه، گاه حاوی فعل معصومه، گاه هم ممکن است حاوی تقریر معصوم و سکوت معصوم باشه. گفتیم درباره اهل بیت سه دیدگاه وجود داره. برخی معتقدند که اهل بیت به هیچ عنوان ترک اولا نمی کنند، برخی معتقدند که اهل بیت به شکل متکرر یا مستمر ترک اولا نمی کنند. خود این میتونه باز دو قول باشه ها، متکرر غیر از مستمره. اون تا حالا یک ادم ممکنه قائل باشن به این که ترک اولا از اهل بیت جائز است، چه یک دفعه چه چند دفعه، چه دائما چه نادرن، به هر حال ممکنه. این هم یک عقیده. این عقاید ثمره عملی در بحث ما داره. اگر معتقد باشید به این که اهل بیت به هیچ عنوان ترک اولا نمی کنند، اینجا از فعل معصوم نه فقط عدم حرمت که عدم کراهت رو هم می شود ها استفاده کرد، اما اگر معتقد باشید که از معصوم ترک اولا به شکل متکرر صادر نمی شود، اینجا وقتی فعلی از امام سر می زند از دو حال خارج نیست. اگر این فعل فقط یک بار از امام سر زد یا دو بار مثلا سر زد، این فقط داله بر عدم حرمت، همینه بس. اما اگر به شکل متکرر از امام صادر شد، داله بر چی میشه دوستان؟ نه فقط عدم حرمت، بلکه داله بر عدم کراهت خواهد، به تعبیر دیگر داله بر عدم مرجوحیت، عدم مرجوحیتی که عام است از عدم حرمت و عدم کراهت. خب اما اگر معتقد باشید ترک اولا از معصوم جایز است، چه به شکل متکرر چه به شکل دفعتن و یک بار، اینجا فعل معصوم فقط یک مدلول داره، عدم حرمت، بیش از این دال بر هیچی نیست. بله دوید، ارتکاب مکروه ارتکاب معصیت که نیست، ارتکاب معصیت قطعا از معصوم سر نمی، همه متفقن بر این معنا. ارتکاب مکروه معنی ترک اولاست. اولا در مکروهات این است که شما مرتکب نشید. کسی که داره مرتکب مکروهات می شود معناش این است که تارک اولا شده است به اصطلاح. خب ما اصلا سخنی راجع به ترک نکردیم، سخن از فعل امام غافل شد. ما اصلا نمیگیم ترک امام، فعلا بحثمون سر چیه؟ فعله. فعل امام داله بر چیست؟ گفتیم داله بر عدم حرمت است یا نهایت عدم کراهت و عدم حرمت. یکی شما دارید میگید بحث دیگه ایه.
خب بعد
اون الان میخوام بگم، اون الان میگم این همین بحث و دوستان در ترک معصوم هم میشود گفت. اگر معصوم فعلی رو ترک بکنه، گفتیم نشان دهنده این است که این فعل واجب نیست. آیا فراتر از عدم وجوب هم می شود چیزی رو دریافت؟ اینجا دیگه بستگی داره نظر شما پیرامون اهل بیت چی باشه. اگر بگید اهل بیت به هیچ عنوان ترک اولا نمی کنند، فعلی که ترک کرده اند قطعا مستحب هم نبوده است، چون اهل بیت ترک اولا شامل مستحبات هم می شود. اگر معتقد باشید متکررن ترک اولا نمی کنند، فعلی که امام متکررن ترک کرده است قطعا مستحب نیست، مضاف بر آن که واجب هم نیست. اما اگر ترک اولا رو بر امام جایز بدانید، چه دفعتن چه به دفعات، اینجا می شود گفت که ترک امام فقط نافی حرمت فعله، بیشتر از این دلالتی نداره. فقط دوستان من به یک نکته خوب عنایت بکنن، نکته کاملا مهم. دلالات فعل وقتی ثابته که اون ظروف و شرایطی که امام درش قرار دارند با ظروف و شرایطی که میخواییم حکم رو براش استنباط بکنیم یکی باشه. یعنی حواسمون باشه نکند امام در یک فضای خاصی در یک شرایط خاصی است که حکم فعل رو عوض میکرده نسبت به اون، وقت اینجا نمیتونیم ما همون فعل امام رو دلیل بر حکم بگیریم در شرایط متفاوت در فضای متفاوت. غیر از اونه بله، فرض بگیرید که امام در یک فضایی که آمیخته به اضطرار هست مثلا کار خاصی رو انجام داده، فعل خاصی رو انجام داده، مثلا ممکنه با مؤمنی برخورد تند بکنن برای حفظ جانشون، داره در روایت حتی بازواره مثلا ممکنه تندی کرده باشه اونجا با اینکه از صحابه خاص امام هست، اما حضرت آمدن بازواره به شدت برخورد کردن برای اینکه اون کسانی که جواسیسی که در جلسه بودن اینها یا مثلا گزارشی علیه بازواره منعکس نکنن به دربار بلایی سرش بیاد. شما نمیتونی وقت میگید پس میشه فحش به مؤمن داد، از فعل امام استفاده میشود که فحش به مؤمن مثلا یا مذمت مؤمن نه فقط حرام نیست بلکه مکروه هم نیست، مباح. نه اینجور نیست. پس نکته ای که اینجا هست این است که باید ما حکمی رو که میخواییم از فعل امام استنباط بکنیم با توجه به اون ظروف و شرایطی باشد که در زمان امام و در وقت صدور این فعل از امام حاکم بود. از همینجا استفاده می شود که در ادله لبی باید به قدر متیقن اکتفا کرد. بارها شنیدید این جمله رو میگن در ادله لبی به قدر متیقن اکتفا کنید. علت چیه؟ علت آن است که فعل امام کلام نیست که اطلاق داشته باشه. اطلاق و تقیید از خصائص کلامه، از خصائص قوله. اگر قول امام اطلاق داشته باشه نافی هر گونه قید محتمله. شارع مقدس فرماید احل الله البیعه، خداوند بیع رو حلال کرده است. شک میکنیم آیا در این بیع صیغه معتبر هست یا نه؟ بگیم اطلاق داره، بدون صیغه هم صحیحه. شک میکنیم آیا مازویت مثلا صیغه لازم هست؟ میگیم نه. شک میکنیم آیا بیع الکترونیک مثلا صحیحه یا نه؟ باید حتما هر گونه قیدی که شما احتمال میدید در بیع دخیل باشه همه نفع میشه. مولا میگه اکرم العالم، شک میکنید آیا این عالمی که جلو بنده هست قدش بلنده؟ این بلندی قد مشکل ایجاد میکنه؟ میگیم خیر آقا، این عالم اجنبی خارجی، خارجی بودنش وجوب اکرامش رو برمیداره؟ میگیم نه. میگیم آقا این عالم فاسقه، نکنه فسقش مانع وجوب اکرامش باشه؟ میگیم نه. این نهاد از کجا من از خودم در آوردم؟ نه، از اطلاق اکرم العالم. اطلاق اکرم العالم هر گونه قید محتمل رو برمید. آقا شب اکرم العالم شب جایزه؟ بله. صبح جایزه. خوابیده اکرامش واجبه؟ بله. هر وجهی در هر حالتی، هر عالمی که باشه، اکرامش به قرینه حکمت واجب. اما افعال از یک همچین قرینه ای محرومه، متاسفانه محرومه، یعنی که فاقد اطلاق هست. فاقد اطلاق یعنی که نافی قید محتمل باشه. لذا اگر شما حتی احتمال بدید قیدی در نحوه رفتار امام اثر داشته، احتمال بدید که در اون زمان که این فعل از امام سر زد شرایطی حاکم بوده است، یک ظرف خاصی حاکم بوده است، قید خاصی وجود داشته، دیگه نمیتونید برای فضای فاقد این قید از فعل امام دلالت بگیرید، چون صرف احتمال کفایت میکنه. اینجاست که میگن به قدر متیقن باید اکتفا کرد. احتمال بدی شاید امام در یک شرایط ویژه‌ای بودند که نمیتونستند مثلا این کار رو نکنند، شاید یک قیدی اینجا بوده، خصوصیتی بوده است که ما نمیدونیم، یا میدونیم هست اما نمیدونیم در حکم تأثیر داشته یا نه. اینجاست که دیگه دست شما بسته است، این فعل به درد استنباط نمیخوره. مثلا امام اقامه نماز جمعه میکنند به عنوان یک عمل عبادی، آیا نماز جمعه مشروعه؟ خب بحث بین آقایون. اگه احتمال بدی شاید زمان حضور در وجوب نماز جمعه و مشروعیتش دخالت داشته، حق نداری شما نماز جمعه بخونی، به اسناد این فعل حکم مشروعیت نماز جمعه بخونی. اگه دیدی امام اقامه حد فرمود، امیرالمومنین اقامه حد فرمود، احتمال بدی شاید اقامه حد مختص به زمان حضور، دیگه حق ندارید از این اقامه حدودی که از مولا علی فرض بگیرید صادر شده است استفاده کنید، وجوب یا حداقل مشروعیت اقامه حدود رو در زمان غیبت، چون زمان حضور ممکنه دخالت داشته باشه.
این یقین
در اصول اطمینان کفایت میکنه. بله، همون مقداری که عرض بکنم خدمتتون، یقین دارید که بله اطمینان کفایت میکنه در بچن که نوع حجیت اطمینان با قطع متفاوته. اطمینان حجیتش تعبدیست، پشتبان سیره اغلاست، قطع حجیتش ذاتیست به تعبیر مشهور، پشتبانش عقله نه اغلا. یک سوال ممکنه برای شما پیش بیاد کاملا منطقیه، این آقا شما میگید ما باید تمام ظروفی که موجب صدور فعل خاص یا ترک خاصی از امام شده شناسایی بکنیم، بدون اینکه احتمال بدیم فرقی کرده باشه، فضا حکم رو نسبت به زمان خودمون مثلا پیاده کنیم. خب خود نبوت، خود امامت، اینها ممکنه در حکم شرعی اثر بگذارند. اینها همون قیدی است، همون خصوصیتی است که ای بسا باعث شود که تکلیف امام، تکلیف معصوم از تکلیف ما منفک و مجزا بشه. وقت ما چطور میتونیم بر اساس فعل معصوم استنباط میکنیم شرعی بکنیم؟ شاید این فعل معصوم مختص خود معصوم هست. اینجا این بحثی است که قبلا هم اشاره کردم. ببینید درسته، خب بله ما احتمال میدیم که همین امامت یا نبوتی که معصوم دارد در نوع حکمی که برای ما ثابت است تأثیر داشته باشه، یعنی حساب رو از ما متفاوت بکنه. مثلا دارن که امام میتواند بعد از ثبوت حد شرعی، حد شرعی رو ببخشد. مواردی هم بوده، اما فقیه نمیتونه اگر حد شرعی ثابت شد این رو ببخشه، باید اجرا بکنه. یا مثلا میگن که جهاد ابتدایی برای معصوم جایزه، اما برای فقیه در زمان غیبت جهاد ابتدایی جایز نیست، فقط باید جهاد دفاعی بکند، در دفاع از حمله کسی. ممکن از همین قبیل باشه. میگیم خب ما اینجا یک اصل داریم، اصل میگه میان ما و معصوم تفاوتی در حکم شرعی نیست، اشتراک حکم شرعی بین امام و غیر امام، بین نبی و غیر نبی. پشتوانه این اصل شرعی آیه شریفه لکم فی رسول الله اسوتون حسنه و امثال این آیه است که کم نیست. ما آتاکم رسول فخذوه قولشون و ما نهاکم عنه فانتهوه. درسته؟ آیاتی از این روایات هم تا دلتون بخواد فراوان است که ما رو امر میکنه به تمسک به سیره رسول اکرم، به رفتار و کردار او. ائمه هم دنباله رسول اکرمند، اون چه که واسه رسول اکرم ثابته برای اهل بیت و ائمه هم ثابته، الا نبوه، به غیر از نبوت آن چه که واسه رسول اکرم هست برای سایر ائمه هم ثابته. که اگر موضوع حکم شرعی نبوت نباشه، امام هم مثل نبی اکرم همون رو خواهد داشت. مثلا تعدد زوجات دائمی بیش از 4 تا، این موضوعش نبیه، حتی واسه امام هم جایز نیست. اما سایر امور مثل جواز جهاد ابتدایی که برای رسول اکرم ثابته، واسه امام هم ثابته. خوب دقت بکنید، این لکن فی رسول الله اسوتون حسنه و امثال اینها دست ما این قاعده اشتراک میده، نشان میدهد که ما باید به فعل رسول اکرم به همون شکل که به قول او تمسک میکنیم، تمسک به جویی، معنای اسوه به شکل مطلق همینه. و همین موجب میشود که احتمال دخل نبوت یا امامت در نوع سلوکشون رو کنار بگذاریم. ممکنه چون نبی بوده این گونه سلوک کرده، این گونه رفتار کرده، میگیم این احتمالات طبق این آیه و امثال این آیه منفی هست. اصل این است که شما به همون چیزی مکلفید که امام مکلفه، اون چیزی رو از شما میخوان که از امام خواستن، البته مگر اینکه خلافش ثابت بشه. اگه خلاف ثابت شد که خب البته کنار خواهیم کشید، در غیر این صورت هر چی که راجع به علم ثابت بشود نسبت به سایر افراد هم ثابته. خب بخونیم دوستان چند خط رو، کجا بودیم؟ وجوهن، از بالاتر بخونیم. هل یدل الفعل على عدم کونه مرجوعن. آیا فعل داله بر این است که فعل امام داله بر این است که این فعل مرجوع یعنی مکروه یا حرام نیست؟ مرجوع که بگیم شامل مکروه میشه. حالا اما مطلقاً حال از فعله و اما فی حالت تکرار صدوره من المعصوم، یا مطلقاً یا فقط در حالت تکرار صدور این فعل از معصوم، یا اینکه نه لا یدل علی اکثر مما تقدم. چی بود ما تقدم؟ من نفی الحرمت فی ذلک. ذلک رو چی بزنیم؟ بزنیم به فعل ها. ممکنه فی ذلک بخوره به اون حالت تکرار صدورهی من المعصوم، دلالت نکند بر بیش از آنچه که گذشت، من نفی الحرمه بیان ماست فی ذلک، یعنی فی حالت تکرار صدور الفعل من المعصوم. خب وجوهون یعنی سه وجه، مبنیتون الان مبنای شما، ان المعصوم هل یجوز فی حقه ترک الاولا و فعل المکروه، آیا جائز است در حقش ترک اولا یا فعل مکروه ولو اینکه تکرار نکند؟ حواستون باشه ها، فعل مکروه همینو ترک اولاست، اولا اعم از فعل و ترک، ترک ترک هم اینو ترک اولاست. او یجوز حتی تکرار ول موازبه، یا اینکه ترک اولا جایز حتی به شکل تکرار، حتی به شکل موازبت بر ترک اولا، این هم یک نظر. او لا یجوز شیء من هذا به نسبت الی المعصوم، هیچ چیزی از ترک اولا در حق معصوم جایز نیست، این هم حالت سوم. و یلاحظ انه علی تقدیر عدم تجویز ترک الاولا علی المعصوم، ملاحظه می شود بر فرض عدم تجویز ترک اولا بر معصوم، حالا یا مطلقاً یا به نحو تکرار و مواظبت بر ترک، نستطیع، این نستطیع خبر انهوست، انهو الا تقدیر عدم تجویز، خود انهو هم نائب فاعل یلاحظه، ملاحظه می شود این که ما می توانیم نستفید استفاده کنیم از ترک عدم استحباب متروک را، عدم استحباب متروک را، یعنی معلوم شد اون فعلی که ترک شده است مستحب نیست، اون فعلی که ارتکاب شده است مکروه، اون بعد قضیه هم هست، و عدم کراهت المعتی، اینم اضافه کنید، نستطیع ان نستفید من الترک عدم استحباب المتروک و من الفعل عدم کراهت المعتی، از فعل هم میتونیم استفاده کنیم عدم کراهت اونچه که انجام شده است، کما نستفید من الفعل عدم کونه مکروها، خودش داره میگه استفاده کنیم از فعل عدم بودن این فعل مکروه و عدم کون ترک مستحب، استفاده کنیم که ترک مستحب نیست. اگه بخواییم بر وزن عبارت پایین واسه بالا عبارت بچینیم اینجور میشه، نستفید من ترک عدم استحباب المتروک و عدم کراهت ترک، نستفید من الفعل عدم کون الفعل مکروها و عدم کون ترک مستحبا، پس میتونیم بالای عدم کراهت ترک اضافه کنیم هم وزن پایینی بشه. و تبقا هناک، سوال دارید؟ و تبقا هناک نقطتون ینبقی، شایسته است ان تؤخذ به عین الاعتبار، شایسته است که مورد توجه قرار بگیره، ان تؤخذ به عین الاعتبار این مورد توجه، نقطه چیه؟ ان هذه الدلالات انما تتحقق، این دلالات فعل محقق می شود در اثبات حکم، این فی متعلق است به دلالات، دلالات در اثبات حکم شکل می گیره برای مکلف وقتی فرض شود وحدت ظروفی که احتمال، همین احتمال کافیه، احتمال داده می شود دخل این ظروف در حکم شرعی، احتمال بدید کافیست که دیگه به درد استدلال نخورد، دخلها نائب فاعل محتمله، ضمیر به ظروف می خوره، فی هم متعلق است به دخل. فإن الفعل لما كان دالا صامتا، فعل یک دال صامت لال، ليس له اطلاق، فاقد اطلاقه، واف تفسیره،
اطلاق نداره، اطلاق که بیاد نافی قید محتمله، هر چیزی که احتمال بدید دخالت در حکم دارد رو میتونید با اطلاق حکم نفی بکنید، اما اطلاق خاصیت قول نه فعل. فلا یعین، پس تأیید نمی کند. تأیید نمی کند چی تأیید نمی کند؟ فعل. ماهی از ظروف التی لها دخلون فی اثبات ذالک الحکم للمعصوم، تعیین نمیکنه که چه شرایطی دخالت داشته در اثبات اون حکم برای معصوم، برخلاف قول. قول یعین، قول با اطلاقش یعین ظروفی را که دخیل بوده، این که یعین ولی که ینفی نفی میکنه، هر ضعف هر قیدی که متکلم گفته باشه امام فرموده باشه دخیله، هر قیدی که امام نفرموده باشد اطلاق چیکارش میکنه؟ نفیش میکنه. به تعبیر دیگه تکلیف قیود رو دو تا قاعده مشخص میکنند که مختص اقوالند، یه قاعده مثبت قیده، یه قاعده نافی قیده. چی و چی؟ ای بابا، آها، قاعده احترازیت قیود یک، قرینه حکمت دو. اگر قیدی آورد قاعده احترازیت تکلیفش رو معلوم میکنه، تعیین میکنه، میگه این دخل داره، بعدا نمیگفت. اگر نیاورد قرینه حکمت میاد وسط، میگه ما لم یقل هو لم یرد. فما لم نحرز، آها، قضیه احرازیه. تو وقتی احراز نکنیم وحدت ظروفی که محتمل است دخل این ظروف در اثبات حکم برای معصوم، لا یمکن ان نثبت الحکم لانفسنا مثلا، مثلا ما اذا کان بعض ظروف مفقودا، دیگه نمیشود نسبت به اونجایی که بعضی از این ظروف محتمل و دخل مفقودن حکم رو اثبات کرد. و من هنا، از همین جاست که قد یسار، برانگیخته میشود اعتراض عمومی در مقام. این اعتراض عمومی که میفرماید مربوط به یک فعل امام، دو فعل امام یا سه فعل امام نیست، تمام افعال امام رو در بر میگیره. تعبیر عام یعنی این، یک اعتراض عامی که تمام افعال امام رو شامل میشه و اگر نتونیم جواب بدیم اصلا فعل امام رو به طور عام از دلالت میندازه. و هو ان نفس النبوه نبی اکرم ول امامه، نبی اکرم و ائمه اطهار، ظرفون، یک ظرفی است که یمیز المعصوم دائما عن غیره، تمییز میدهد معصوم رو دائما از غیر معصوم. و کیف یمکن، چگونه ممکن است ان نثبت الحکم علی اساس فعل المعصوم؟ ول جواب علی ذلک، سخن اینجوری جواب داده میشه، اشکال اینجوری پاسخ میگیره. اینجا ما یک اصلی میخواییم تأسیس بکنیم، اصالت الاشتراک، که مفادش اینه اصالت اشتراک نبی و امام مع غیرهم فی الاحکام. چی بگیم اصلش رو میخواییم؟ اصل درست بکنیم، اصالت اشتراک المعصوم نبیان کان او امامن مع غیرهی فی الاحکام، یه همچی چیزی. چون قاعده اشتراک معروف که میگن اشتراک جاهل و عالم در حکمه، بعد یه قید بزنیم به اون قاعده منفک و مجزا بشه. یک اصل، احتمال دخل این ظرف خاص، کدوم ظرف خاص؟ نبوت یا امامت، در حکمی که مکتشف است از چی؟ فعل امام. حکمی که کشف میشه از فعل امام ملغیون، این الغا میشه، ملغیون کنار گذاشته میشه با این قول خداوند متعال لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اینجا یک استفاده اخلاقی هم بکنیم، سیره رسول اکرم بسیار بسیار جالبه برای طلبه ها، یعنی یک سیره موفقه، حتی از نگاه دنیوی هم ببینید یک سیره موفقه، به نحو اعجاز آمیزی موفقه. یک عرب امیه تحصیل نکرده، اون هم در یک شرایط پست جاهلی، اون هم منسوب به یک قبیله محروم، اصولا عرب جاهلی، حتی قبیله قرش و حتی بزرگان قرش، اینها در مقابل امپراتوری های اون زمان که روم و ایران بود چیزی نداشتند. عمده افتخارشون این بود کاروانی از روم مثلا رد شه به سمت ایران، اینها پذیرایی بکنن، چهار تا گوسفند بکشن، شطوری ذبح بکنن، از این طریق پولی گیرشون بیاد. ابو سفیان تونجی خاطره هست، شغلش همین بود، مهماندار بود، کرد فقیر، یک بیابون لم یزرع چیزی نداشت، یک شخصی مثل رسول اکرم ظهور کرد، نه فقط قوم خودش رو جذب کرد بلکه اقوام دیگر رو هم مجذوب خودش کرد، حتی اقوامی که زمان او رو درک نکردن بعد از ممات او شیفته او شدن، شیفته اخلاق او، شیفته خصال او. یک سیره نامه. خب بله، ملغیون به قوله تعالی لکن فی رسول الله اسوة ما یناظره، آنچه که نظیر این است، ضمیر فاعلی یناظر میخوره به ما، ضمیر مفعولی میخورد به قوله تعالی، آنچه که شبیه اینه، نظیر این قول پروردگار است، از ادله شرعیهی که خوندیم آیه دیگه، یقتضی القاء دخل النبوه ما آتاکم الرسول ها فخذوه، اقتضا میکند القاء دخل نبوت و امامت را در سلوک امام و نبی، سلوک امام میخوره به نبی و امام، لکی یکونه تا باشد، آه چطور یقتضی القاء، بر چه اساس، تا باشد قدوتن، باشد کی میزنیم به سلوک، چون اگر تثنیه بود میزنیم به امام و نبی، حالا که مفرده میزنیم به تا این سلوک باشد، الگو قدوه، یعنی الگو برای غیر نبی و امام. آها، فما لم یثبت، تا وقتی که ثابت نشود به دلیل، ببینید اصل اشتراک، مگر خلافی ثابت بشه، تا وقتی که لم یثبت به دلیل، ان الفعل المعین من مختصات النبی، مثل ازدواج دائمی با بیش از چهار زن در یک زمان، مختص نبی اکرم، ول امام، مثل جهاد ابتدایی که از مختصات امامه، یبنا علا عدم الاختصاص، بناگذارده می شود تا وقتی که ثابت نشده. این ما مایی چی های مصدریه زمانی است، یبنا بنا نهاده می شود بر عدم اختصاص حکم به امام یا نبی اکرم. خلاصه کلام، ما در بحث فعل امام باید دقیقا ببینیم مبنامون راجع به امام چی؟ نه اینجا بگم راجع به امام و مقام امامت دیدگاه های متفاوتی در میان امامیه هست. برخی امام رو تا آنجا بردند بالا که حتی مشرع دانستند، معتقدند که امام مشرع، یعنی میتواند خود جعل حکم شرعی بکنه. یه دیدگاهی است که حالا ممکنه جمعی قائل باشند. حالا این امام که میگیم هم رسول اکرم هم ائمه اطهار، یعنی تشریعی رو از خواص امامت دانستن. بله، برخی آقای تبریزی رحمت الله علیه آشق جواد ایشون تفصیل میداد، فرمود که تشریع یا شارعیت از مختصات نبوته، برای امام ثابت نیست.
این هم
یک قلمه قضیه. عده هم معتقدن مثل های بروجردی اگر خطا نکنم حسب اون چی که از الفاظ و عبارات شاگردانشون به دست میاد معتقدن که اصلا ائمه شارع نیستند بلکه اینها لسان شرعند، حاکی شرعند، لذا میگن اوامر اهل بیت، دستوراتی که از سوی اهل بیت نبی اکرم میاد هیچ کدوم مولویت نداره، همه ارشادی هست، ارشاد به حکم پروردگار. حالا امام بگه فله، امام بگه اذهب بدم فرض کن مثلا حجه، حج به جا بیار، تمام این حرفا و گفته هایی که از امام به دست میاد اینها همه ارشاد، این اوامر بود ارشادی داره به سمت، لذا مخالفت با این فرمایش امام، این حجه امام فی نفس عقاب نداره چون ارشادی، من اگه مخالفت بکنم با امام، امام فرمود حج شما حج نکنید، آیا من دو عقاب خواهم داشت؟ یک، واجب الهی رو ترک کردم، دو، با حرف امامی که فرمود حج مخالفت کردم؟ نه، شما اگر با این فرمایش امام مخالفت کردید چون امر امام ارشادیه و امامر ارشادی مخالفتشون فی نفس عقاب حوال بوجردی ها فی نفس عقاب نداره، لذا شما به واسطه این مخالفت عقاب نمیشید، اما چون ترک واجب الهی کردید به واسطه ترک تکلیف عقاب خواهید شد. این از این برحال اقوال گوناگونی هست، راجع به ترک اولا هم همینه، راجع به علم غیب هم باز اختلاف هست، برخی معتقدند به علم غیب امام نسبت به هر چه که بخواهند توجه کنند، برخی معتقدند به ثبوت علم غیب فل جمله آنچه که خدا بخواد، برخی هم ممکنه اصلا منکر هر گونه علم غیبی برای ائمه بشن، که خب در قرون متأخر کمتر کسی همچین عقیده داشت، اما قدمای شیعه بعضی هاشون به اسناد آیات قرآن اونها که علم غیب فقط از آن خداوند متعال میداند چنین عقیده هایی داشتن و مخالفین رو هم یه به قلوف میکردن. مثلا مواردی که ابن قضائری جرح کرده افراد رو یا متهم به قلوف کرده افراد رو میگن بیشتر به خاطر اون دیدگاه هاییست که نسبت به اهل بیت داشته و این مقدار دیدگاه‌های ناشی از کم لطفی یا نشناختن مقام اهل بیت بوده که هر کس حتی یک معجزه‌ای نسبت می‌داده به فلان امام می‌گفت این غلو کرد، نفی سهو می‌کرده از امام، کاری که الان ما هممون بهش معتقدیم، امری که همش ملتزم، گفت غلو، روایت داریم نبی اکرم سهو می‌کرده، امام سهو می‌کرده. بله، خب نا جزء اهل الحدیث بودن، اخباری یک اصطلاحی بود که در قرن دهم یازدهم کم کم شکل گرفت، اما میشه گفت اخباری ها باز تولید همون اهل الحدیث صدر اسلام و اوائل غیبت کبرا بودن. بله بله، اونجا خیلی متأثر از حدیث بودن بعضی هاشون، مخصوصا قومی ها اکثرا یا تماما اهل الحدیث بودند، بیشتر کارشون نقل و تحمل حدیث بود. و السلام علیکم و رحمت الله.